الرحمن الرحیم. سلام علیکم رحمت. انشاءالله که حال برادران همگی خوب. قبل از اون که بحث ادامه بدیم، اگر برادران سوالی در مورد مبحث مربوط به افلاطون و ارسطو دارن، خوشحال میشم که پاسخ بدم.
بله.
از لحاظ مفهوم دموکراسی خیر، اون چیزی که اصولا دموکراتیا به معنای حکومت مردم هست و از نظر افلاطون و ارسطو هر دوی مفهوم و برداشت ازش دارن، منتها مسئله دید افلاطون و ارسطو از این مفهوم و نوع حکومت متفاوت، به این معنا که افلاطون مطلقاً حکومت دموکراسی رو اهم از قانونیش و غیر قانونیش نوع فاسد و بدی میدونه، در حالی که ارسطو دموکراسی طبقه متوسط رو مناسب ترین نوع میدونه و این از لحاظ دید و برداشتشون هست که هست. به علاوه از لحاظ مفهوم کلمه دموکراسی، دموکراتیا به معنای حکومت، کراتیا حکومت، دمو مردم، حکومت مردم هست و هیچ فرقی نمیکنه. عرض کنم به خدمتتون، در جلسه قبل ما راجع به دیدگاه‌های سیاسی افلاطون و ارسطو صحبت کردیم. برای اینکه برادران یه مقدار تجدید خاطره بشه براشون، من مختصرا مطلب رو مجددا مطرح می‌کنم. افلاطون و ارسطو که 5 قرن پیش از میلاد حضرت مسیح سلام الله علیها زندگی می کردن، در دوران تمدن و اوج قدرت یونان بود، در زمانی که یونان به صورت شهر دولت یا دولت شهر اداره می شد و هر شهری از شهرهای یونان دارای یک نوع دولتی متفاوت بود و از لحاظ پیشرفت در درجه بسیار بالایی بود. بله، از نظر اراضی با هم اون چیزی که الان به عنوان یونان هست فرق نمی‌کرد و اصولا دولت‌های مرکزی رو دولت بد می‌دونستان. دولت‌های مرکزی که یک تعدادی از شهرها رو در کنترل خودش داشته باشه به عنوان یه حکومت بربری و وحشیگری قلمداد می‌کردن. البته در اثر حملاتی که اسپارت‌ها به یونان کردند و سیستم دولت شهر سقوط کرد، این فلاسفه در اون دوران زندگی می‌کردند و هدفشون توجیه علت سقوط این دولت‌ها بود. پایه و اساس فلسفه سیاسی افلاطون و ارسطو، یعنی کل، نه خیر، اصلا دولت مرکزی نبود در اون زمان. چیزی به نام دولت یونان ما نداشتیم، بلکه دولت‌های مختلفی بودند که در هر شهری مثل آتن، کنستانتین و سایر شهرهایی که در اونجا در یونان وجود داشت، هر کدوم یه دولتی مخصوص خودشون داشت. هیچ وجه اشتراک از لحاظ پیشرفت و تمدن بود، یعنی حتی نوع حکومت‌هاشون هم خیلی هاشون متفاوت بود. در بعضی ها حکومت دموکراسی وجود داشت، بعضی ها سلطنتی بود، بعضی ها اولیگارشی و آریستوکراسی. و آتن از شهرهایی بود که از لحاظ نوع حکومت پیشرفته تر از همشون بود و ارسطو و افلاطون هم در این شهر زندگی میکرد. از لحاظ عقاید مذهبی اینها معتقد به خدایان بودند که برای هر چیزی، هر پدیده‌ای خدایی اعتقاد داشتن که حتما شما هم شنیدید از خدایان یونان قدیم. و پایه فلسفه سیاسی اونها بر اساس بشریت بود و سعادت و خوشبختی بشر رو در چارچوبه دولت‌ها می‌دونستند. بحثی هم که افلاطون و ارسطو از تقوا و فضیلت و خوشبختی و سعادت داشتن، خاطرتونه که من عرض کردم اون چیزی رو که برای همه جامعه خوب باشه و خوب تلقی بشه به عنوان فضیلت تلقی می کردن و می گفتن که جوامع با توجه به پیشرفت هاشون نوع سیستم هایی که می خوان متفاوتن. اگر در جامعه حکومت سلطنتی مناسب هست و می تونه تأمین کننده خوشبختی و رفاه مردم باشه، اون حکومت خوبه، و اگر جوامعی نوع اولیگارشی هست، نوع اولیگارشی خوبه و الی آخر. فرقی که بین ارسطو و افلاطون بود در مورد ایدئال بود. افلاطون دارای یک کمال مطلوب بود، چیزی که در عالم واقع وجود نداشت و به اون مدینه فاضله می گفت و بر اساس پیاده کردن الگوی خانواده در کل جامعه معتقد بود که باید سیستمی به وجود بیاد که در اونجا همه با هم احساس اخوت و برادری و خیشاوندی بکنن، در حالی که ارسطو معتقد به بهترین های ممکن بود و بر اساس تجربیات نوعی از حکومت رو که احساس میکرد در میان حکومت های ممکن بهترین هست انتخاب میکرد و به همین علت میگفت که حکومت دموکراسی طبقه متوسط مطلوب ترین نوع حکومت است. و به همین علت ارسطو رو تجربه گرا و تا حدودی رئالیست میگن، افلاطون رو تخیل گرا و یا به عبارتی ایدئالیست تلقی میکنن. هدف همه این دو دانشمند یکی بود، برقراری یک جامعه و حکومتی که در اون خوشبختی و سعادت برای اون افراد بشر میاره. البته یادتون هست که افلاطون حکومت فلاسفه رو بر همه انواع حکومت‌های موجود ترجیح میداد و میگفت یا فلاسفه باید حاکم باشن یا حکام فیلسوف باید حاکم باشن، به این معنا که حکام رو ما بهشون درس فلسفه یاد بدیم. البته در عمل در سیسیل این کارو خواست بکنه ولی موفق نشد. ما بعد از یونان که سقوط کرد میرسیم به امپراتوری روم و حکومت قیصرها، یعنی پیشرفت و تمدن و اقتدار یونان در دوران ظهور حضرت مسیح به روم منتقل میشه و روم مرکز قدرت کل تمدن مدیترانه میشه. حکومتی مرکزی به وجود میاره و میتونه همه مناطق شمالی و جنوبی دریای مدیترانه رو تحت کنترل قیصرهای روم در بیاره. در این دوره فلسفه و دانش مانند یونان قدیم رشد و رونق چندانی نداشته. حکومت پادشاهان و پادشاهان شجاع و جنگجو بود و اگرچه ما در همون زمان تولد حضرت مسیح با سیسرون برخورد میکنیم و سیسرون یکی از فلاسفه اون زمان هست، ولی سیسرون هم نمیتونه آثار شگرف و جالبی به وجود بیاره که عواقب اون اندیشه هاش تأثیر بذاره در جامعه بعد از خودش. و به همین علت سیسرون رو ما مطرح نمی کنیم. بعد از رونق مسیحیت در روم و گرایشی که مردم اون زمان روم به مسیحیت پیدا می کنند، امپراتوری روم به وسیله قبایل وحشی به نام آلاریک و یا گاتها که از شمال افریقا آمده بودند مورد هجوم قرار می گیرند و امپراتوری روم نابود می شه. در اینش نمی دونم، ولی مسلمن در منطقه فلسطین و خاورمیانه بود بیت المقدس، ولی اون چی که در اون زمان مطرح بود این بود که گرایش به مذهب مسیح در منطقه‌ای که امپراتوری روم بود خیلی وسیع شد. آلاریک، قبایل وحشی آلاریک یا گاتها، در مورد اینکه علت سقوط امپراتوری روم چی هست بحث‌هایی در می‌گیره، از جمله مذهب مسیحیت و یکتاپرستی مورد حمله قرار می‌گیره و علت سقوط روم رو به معنای رویگردانی از خدایان قدیم خودشون می‌دونن. و بله، عرض کردم که بعد از اون که این امپراتوری روم مورد حمله اون قبایل وحشی آلاریک قرار میگیره و قسطنطنیه یا کنستانتین اون زمان سقوط میکنه، این امر رو بسیاری از رومی ها به مذهب مسیحیت و گرایش مردم به یکتاپرستی میدونن و معتقد هستند علت سقوط امپراتوری روم رویگردانی از خدایان قدیم خودشون بوده. چرا؟ همون که در زمان اینا مطرح بود و مردم گرایش پیدا کرده بودند به مسیحیت و این گرایش رو، البته بحث فلسفی اونها در اینجا اون چیزی که ممکنه باشه مسئله تمایلات حضرت مسیح به صلح طلبی و صلح خواهی و عدم روحیه رزمی و جنگجویی میتونه باشه، این گرایش وسیعی که مردم به مسیحیت پیدا کرده بودند، عده زیادی از رومی ها بعد از او که شکست خوردن اون رو ناشی از این گرایش مردم به مسیحیت میدونستن. در این شرایط شخصی به نام سن آگوستین، مثلی که از این تخته فقط من استفاده میکنم، سینت به معنای مقدس یا قدیس که در اصطلاح یونانی لاتینش سن گفته میشه، آگوستین اسم شخص کشیشیش که به عنوان سن آگوستین معروف میشه. 354 بعد از میلاد متولد میشه سن آگوستین در شهری به نام تاگاست در افریقای شمالی. تاگاست البته خونش مسئله خیلی نیست. البته در جوانی این شخص بت پرست بوده، مهاجرت میکنه به روم و در اونجا به دین مسیح گرایش پیدا میکنه و به سرعت به مقام کشیشی میرسه. سن آگوستین در صدد توجیه مطلب برمیاد و کتابهای مفصلی در این باره می نویسه، از جمله کتابی به نام شهر خدا، شهر خدا یا سیتی آف گاد، توجیه مسئله این علت سقوط روم و دفاع از مسیحیت. سنگستی اینطور مطلب شروع میکنه که خداوند روزی که آدم ابوالبشر رو خلق کرد، او رو در شهر خدا، جایی که بهشت موعود بود، آفرید. خواست و مشیت او بر خیر و خوبی بشر بود، ولی بشر نافرمانی کرد و با خوردن از درخت گندم نفرین خدا رو طلبید و به شهر زمین سقوط کرد. او معتقد هستش که دو تا شهر وجود داره، یکی شهر خدا، یکی شهر زمین، به همین عنوان هم ذکر میکنه. شهر خدا پر از نیکی و خوشبختی و صفا و بهروزی است و شهر زمین پر از فساد و بدبختی و ظلم و بیدادگری است. و دو فرزند حضرت آدم به نام قابیل و هابیل، ابتدا قابیل به دنیا میاد که پدر انسان امروزی است و هابیل که از شهر خدا ولی به شهر خدا میپیونده و زمین و زمینیان رو به حال خودشون میگذار. جمله‌ای که سن آگوستین راجع به بشر میگه من براتون میخونم. میگه خداوند خود بشر را در بهشت آفرید، در شهر خدا، ولی او به جای اطاعت از خدا راه خودخواهی و خودپرستی را انتخاب کرد و به شهر دیگر یعنی زمین آمد. بشری که به زمین آمد فردی مغرور، قدرت طلب و شهوتران میباشد و گناهکار، در حالی که اونها که در شهر خدا زندگی می کنند اطاعت امر خدا را می کنند. تاریخ کلن تاریخ این دو شهر اسرارآمیز است که در اون مرگ و تولد موجب تداوم اون دو شهر را فراهم می آورد. دو شهری که در طول تاریخ با یکدیگر در هم آمیخته و درگیر هستند از آغاز تا انتها، ولی روزی خدا برای نابودی جهان و جدا کردن اونها از یکدیگر خواهد آمد. شهر خدا به ابدیت رحمت خواهد پیوست و در حالی که شهر زمین دچار تنبیه ابدی خواهد شد و زمان چیزی به جز اون نیست. بله، مدرک فراوانه. بله، با استفاده از کتاب مقدس انجیل استفاده میکنم. یعنی تمام من این چند تا مدرک هست، ولی اون چیزی که من به شما چند توش به زبان انگلیسیه، این متن از کتاب انگلیسیش استفاده کردم، ولی همین کتاب خداوندان اندیشه سیاسی جلد اول قسمت دوم که سیسرون و آگوستین رو نوشته، اختلافی که بله حالا عرض میکنم. قبل از اون که اول جواب شما رو بدم بعد ادامه صحبتم، اون میگه که بی معنا نیست که همه ای کسانی که در شهر زمین زندگی میکنند محکوم ابدی هستند و مغضوب ابدی الهی هستند، بلکه حضرت مسیح و اصولا دین مسیح برای این آمده که این بندگان گناهکار رو نجات بده و هر کسی که به کاتولیک که در اون زمان تنها مذهب به پیونده امکان نجات از شهر زمین رو داره که به شهر خدا بپیونده. این رسالتی که در اینجا برای مسیحیت معتقد است. فرقی که ما در اینجا بین افلاطون ارسطو از یک طرف و آگوستین میبینیم این استش که افلاطون ارسطو برداشت جهان شمولی نداشتن، یعنی دید کلی به قضیه نگاه نمی کردن، بلکه سعادت رو در چارچوبه دولت شهر می دیدند، در حالی که آگوستین تقریبا از اولین فلاسفه ایست که قبل از مارکس و هگل و سایر فلاسفه که جهان بینی وسیعی داشتن با یک دید وسیع تر و کل تاریخ رو در یک مجموعه نگاه میکنه و تحلیل میکنه. این یک مطلب. مطلب دوم این که سن آگوستین اولین کسی است که فلسفه سیاسی خودش رو با فلسفه ماورا و طبیعه یا مذهبی در هم میامیزه. او منکر فضیلت و تقوا و خرد نمیشه و به خصوص امر تعقلگرایی رو میپذیره، ولی همه اینها رو در جهت رسیدن به شهر خدا میدونه. در اینجا یک دیاگرامی کشیده شده من راجع به همین تز سیاسی آگوستین من براتون ترسیم میکنم. به این وضعیت داره این معنا که ما از شهر زمین که وسیله است و موقت است حرکت میکنیم، حکرانان ما در این شهر زمین حکرانان بشری هستند و حکومت شوندگان هم از قانون اطاعت میکنن. اطاعت از قانون خوشبختی و سعادت میاره و خوشبختی و سعادت هم نهایتاً به شهر خدا میرسه. باید در این باره این مقدار توضیح بدم براتون. تعریفی که آگوستین از عدالت میکنه، میگه عدالت به معنای مطابقت با نظمه. هر چیزی که با نظم مطابقت بکنه اونجا عدالت هست. به این معنا که در یک خانواده وقتی که یک نظام و ترتیب طبیعی وجود داشته باشه، اون نظام و ترتیب طبیعی رعایت و حفظش به معنای عین عدالت است. ولی از اونجا که خانواده خود یک واحد کوچکی از جامعه بزرگتری است، لذا عدالت بعدی این هستش که همه خانواده ها از نظام اجتماعی تبعیت بکنن، که به معنای نظام دولت. و چون باز هم دولت ها در کل جامعه بشری جهانی زندگی می کنند، اونها باید تابع یک نظام و نظم مافوقی باشن که اون نظم مافوق نظم الهی است که به وسیله دین مسیح برقرار شده و تبعیت از اون نظام به معنای عدالت الهی است که نهایتاً ما رو به شهر خدا میرسونه. در حقیقت با این تز آقای سن آگوستین حکومت پاپ و واتیکان رو برای 10 قرن ایجاد میکنه. معتقد هست که پادشاهان و امپراتوران و رؤسای جمهور تنها زمانی امکان رسیدن به شهر خدا رو دارن یا جوامعشون دارن که تحت سیطره و اطاعت کلیسا قرار بگیرن. در اون صورت عدالتی که برقرار میشه که مطابق با نظم هست، اون عدالت عدالت مطلوب. و چون نظم در حقیقت زمانی برقرار میشه که قانون رعایت بشه و قانون هم در صورتی ارزشمنده که به وسیله یک قدرت مافوق بشری ابداع و خلق بشه، تنها اطاعت از قانون الهی هست که خوشبختی میاره. و با این سیری که اینجا ذکر شد، اطاعت از دولت‌ها رو زمانی لازم و رعای میدونه که دولت‌ها از قانون الهی یعنی کلیسای مسیحیت تبعیت بکنه. فرقی که اینجا با زمان افلاطون و ارسطو وجود داره، در زمان افلاطون و ارسطو معتقد به دنیای ما بعد این دنیا نبودن، بلکه معتقد به اصل تناسخ بودن. به این معنا که مرگ، تولد و زندگی و مرگ یک سیر تسلسلی است که مرتباً وجود داره و تکرار میشه بدون اینکه چیزی بعد از این دنیا وجود داشته باشه. در حالی که آگوستین این اصل رو رد میکنه و معتقد هست هدف نهایی همه بشریت رسیدن به شهر خداست، عده‌ای که به قانون الهی و مسیحیت بگروند و تبعیت بکنند به شهر خدا راه دارند و بقیه به تنبیه و مجازات ابدی محکوم خواهند شد. اون رو در دنیای دیگه میگه. چرا؟ معتقد، اگر دقت کرده باشید، من عرض کردم که معتقد روزی خداوند اراده خواهد کرد که در اون زمان شهر زمین رو به تنبیه و مجازات ابدی خواهد کشوند. یعنی معتقد هستش که به هر حال درستی که ما در این شهر زمین هم محکوم هستیم و در این شهر زمین هم داریم مجازات میشیم، ولی باز همین مردمی که در شهر زمین زندگی میکنند، اینها دو گروه خواهند شد. یک گروه علاقمند به ورود به شهر خدا خواهند بود، از ظلم و فسادی که در شهر زمین هست خودشون رو رها خواهند کرد، طلاق خواهند داد و از طریق مسیحیت امکان ورود به شهر خدا رو خواهند داشت و بقیه محکوم ابدی هستند که تنبیه بشن. البته در اینجا وارد بحث این نمیشه که جهنم و بهشت و اینها، ولی اون چی که مشخصه اینه که اونهایی که میتونن خودشون رو نجات بدن از اینجا به شهر خدا و بقیه نه. اون چیزی که مسئله مهمی است که ریشه فلسفه رئالیست ها رو تشکیل میده و فرق عمده است بین نظریات اسلام و مسیحیت، مسئله بشر ذاتاً معتقد هست که گناهکار و مغرور و شهوترانه، در حالی که اسلام معتقد هست که بشر وقتی که به دنیا میاد ذاتاً پاک و خالی از هر نوع گناه. این دو برداشت متفاوت که در یک سخنرانی که من در یک کلیسا می کردم وقتی که مقایسه می کردم بین اسلام و مسیحیت، روی این مسئله خیلی تکی کردم که وقتی که شما از ابتدا بشر رو که از قنداق در قنداق هست و از شکم مادر متولد میشه گناهکار میدونید و او رو غسل تعمید میدید و میگید که باید این شخص تا زمانی که به وسیله حضرت مسیح که خودش رو قربانی گناهان این بشریت کرده تعمید داده نشه گناهانش بخشوده نمیشه، در حالی که ما درست برعکس فکر میکنیم. بله ولی ما در هر حال بشر رو موقعی که متولد میشه از لحاظ هیچ گناهکار نمیدونیم، معتقدیم که پاک هست و فطرتش بر پاکیه، ولی اونها بشر رو گناهکار میدونن. حتی در بردگی رو که میخواد توجیه بکنه آقای آگوستین معتقده که بردگی، اگر خاطرتون باشه ارسطو معتقد بود که بشر دو گروه هن، یه گروه کسانی که کار جسمی میکنند که بردگان هستند و یه گروه کار فکری میکنند که آزادگان احرار هستند. آگوستین معتقد هستش که این نتیجه گناهانی است که اجداد و نسلهای گذشته این بردگان کردند و در نتیجه فرزندان اونها هم محکوم هستند که در بردگی و اسارت به سر ببرن. و حتی موقعی که از اسرا صحبت میکنه میگه بله نه چرا نه، این یعنی به ارث میرسه مسئله بردگی. معتقده که این وقتی که اجداد این شخص در یک جنگی به اسارت اومدن، این اصولا گناه کرده که جنگیده و چون جنگیده و اسیر شده پس محکوم هست که بقیه عمرش رو در بردگی به سر ببره، حتی فرزندانش هم میتونن به این صورت در بردگی به سر ببره. حالا من جمله خودش رو میخونم، جمله جالبی در این زمینه داره. در مورد بردگی در همون کتاب شهر خدا آگوستین اینطور میگه، میگه منشأ بندگی انسان و علت محکوم شدنش به فرمان برداری از انسانی دیگر همانا ارتکاب معصیت است، ولی به هر حال نزول چنین کیفری بر بنده عاصی و خطاکار جز به حکم و اراده یزدان میسر نیست. یعنی این رو هم مشیت الهی میدونه، زیرا که در ذات متعال وی جوهر ناحقی وجود ندارد و در نتیجه به خوبی آگاه است که چگونه و از چراهی انسان گناهکار را به کیفری متناسب با گناهش برساند. هر آن کسی که مرتکب معصیت گردد غلام حلقه به گوش همون معصیت است. به این دلیل مشیت لایزال وی چنین مقرر کرده است که بسیاری از مسیحیان مؤمن به جای اینکه خادم و آزادگان باشند به بندگی اربابان فاسد و ستمگر درآیند و دلیل این مشیت یزدانی روشن است، زیرا هر آنگاه که بشر به چیزی عادت کرد خواه ناخواه بنده و مطیع همان عادت است. در اینجا تفسیری که خود نویسنده میکنه، میگه فهم اندیشه آگوستین درباره بندگی دشوار است و خود اندیشه روی هم رفته رضایت بخش نیست. اساس اندیشه ارسطو در این باره که میگوید بعضی اشخاص فطرتاً برای بندگی آفریده شدند، مورد تکذیب و انکار آگوستین است و در نتیجه کسانی که با ارسطو هم عقیده هستند از آیین بندگی بر اساس دلایل بنیانی وی دفاع میکنند. بناچار باید روی این استدلال پیش بروند که با وصف برخی حالات و موارد استثنایی، آنهایی که در موقعیت اربابی قرار دارند روی هم رفته از بندگان خود صالح ترند. اما در نظر آگوستین، از آنجا که لطف و کرم الهی شامل حال تمام آفریدگان می شود و فرقهای نژادی یا طبقاتی کوچکترین تأثیر در این باره ندارد، پس اون مخلوقی که پایگاه کنونیش بندگی است از اصل برای بندگی آفریده نشده است و همین امکان برای وی نیز هست که مانند خدایگانش جزء برگزیدگان باشد. ارسطو معتقد بود از بدو خلقت دو گروه هستند، یک گروه برده، یک گروه آزاد. آگوستین میگه نه، این نتیجه گناهان است که اونها مرتکب میشن و به این وضع دچار میشن. با این آگوستین رسم بندگی را محکوم نمی کند، بلکه اون را به چشم سرنوشتی می نگرد که به امر الهی برای شستن گناه بندگان تعیین گردیده است. به عقیده آگوستین، اگر آدم مرتکب معصیت نشده بود، آدم ابوالبشر، خداوند هرگز چنین وضعی را پیش نمی آورد، اما گناه آدم ابوالبشر و سقوطش از بهشت باعث شد که عقاب وی از اون مساواتی که خدا در بد و آفرینش برای تمام مخلوقات خود در نظر گرفته بود محروم گردد. بله بله، یعنی از فلاسفه، البته ما بعد از 9 قرن باز میخوریم به یک نفر کشیش دیگه به نام سنت اومادکن که این بحث رو میکنه، ولی اون فیلسوفی که توجیه میکنه و حتی جالبه در قبل از بحث سن آگوستین مسئلهی که مطرح بوده این بوده که جدایی دین از سیاست، به قیصر بدهید اون چرا که به قیصر تعلق دارد، به خدا بدهید اون چرا که به خدا تعلق دارد. کلن کلیسا از مسائل سیاسی منفک و جدا شده بود و سن آگوستین میاد پایه وحدانیت سیاست و دین رو در این شرایط و دوره میریزه و موفق هم میشه، که یعنی افکار سن آگوستین برای نزدیک به 10 قرن در اروپا حاکم میشه، دوره‌ای که حکومت کلیسا با تمام قدرت بر همه امپراتوران و پادشاهان حاکم بودن و اون دوره بربریت و وحشیگری رو به وجود آوردن که امروزه معروف هست به دوران تاریکی. خود اروپایی‌ها بهش میگن دارک ایجز، یعنی دورانی که بعد از سقوط روم تا قرن 15 به مدت 12 قرن این فکر بود. داستان ها از این زمان ها تعریف می کنند که اولا هر نوع فکر کردن و خلاقیت در این دوران کلن ضد مسیحیت بود و اون چنون سقوط کرده بود که تعریف ها می کنند که حتی مثلا مرغ و گوسفند و گاو اینا را در دادگاه محاکمه می کردن، محکوم به اعدام می کردن. مثلا فرض کنید اگر یه گاوی توی خیابون لگد زده بود به یه آدمی، می آوردنش در دادگاه و اون رو محاکمه می کردن و محکوم می کردن. به قیصر بدهید اون چرا که به قیصر تعلق دارد و به خدا بدهید. بله، مال سن آگوستین نیست، این مال انجیل هستش، انجیلی که از حواریون. بله نخیر، از این مسئله صحبتی نمی کنه و اون این بحث رو می کنه که این علت این که حکومت های قیصرها اینها سقوط کردن به خاطر فسادی بودی که بشر داشته و لذا اگر می خواهید بشر نجات پیدا کنه، اگر می خواهید حکومت هاتون ساقط نشه و به اصطلاح بشر به سعادت ابدی برسه، راهش اینه که شما بیاید تبعیت کامل و مطلق بکنید از کلیسا.
جمله
تئوکراسی بر
این تبلیغاتی را که مطرح شده به طور کلی که این قوم و قوم جاهلیت و قوم وحشیت و بربریت و این شبیه اون تبلیغاتی است که بعد مثلا تبلیغات رسانه های غربی درباره دیوارهای آهنین بلوک شرق یا پس از انقلاب درباره انقلاب ایران کرده. البته ایشون معتقد بود که این بررسی کاملی نشده بی‌طرفانه، این جذب و این چه که اینها دارن به این صورت مطرح میکنن در باره قرون وسطا درست نیست، بیشتر به خاطر اینه که با اون طرز تفکر اصلا به طور کلی معتقد نبودن و با اون بد بودن زمینه ساز این شده بعد این که این اتهام و اتهامات بستن و بعد لحاظ منبع تاریخی ما اینا شعار اون چه که اینها میگوین در این حد نیست. مثلا نظر شما رو بپرسم که چون منابعی که درباره قرون وسطا نوشته میشه بیشتر به زبان لاتین به زبان غربی، شما اون چه برخورد کردید؟ آیا این نظریه
یا از کنم این کتابی است نوشت
می‌دونم که عزم می‌خوام الان ما درباره انقلاب خودمون هم داریم، خب ما تو کشوری که هستیم این تبلیغات در خارج میشه، ما ببینیم که این دیگه نیستش اینا سلاقی بکشن اینا. حالا من کجا معلوم که این قصابی رو مثلا اسمشو بذارن دادگاه، بگن دادگاه علمای قصاب اسمشو میشه گذاشت، ولی خب واقعا مشخصه که دادگاهی به نام حیوانات اینا نبود. خود اینا انسان میفهمه که معقول نیست.
بله.
این مشخص این تبلیغاته. الان میشه از این تبلیغات هم کرد.
در یک مطلب هیچ تردیدی نیست که تقریبا نزدیک به 12 قرن اروپا در حالت جاهلیت و غیر تمدن زندگی میکرده. البته اون زمان این دوره دوره شکوفایی تمدن اسلام بود که از زمان ظهور پیغمبر صلوات الله ما تمدن این طرف بود و هرچه بود این طرف بود، در خاورمیانه بود. در این که غربی ها شدیدن ناراحت هستن از این که این چرا این دوره هست و چه بکنن این دوره رو، برای اینکه اونا به شدت نجات پرستن. جاهلیت و غیر تمدن زندگی میکرده. البته اون زمان این دوره دوره شکوفایی تمدن اسلام بود که از زمان ظهور پیغمبر صلوات الله ما تمدن این طرف بود و هرچه بود این طرف بود، در خاورمیانه بود. در این که غربی ها شدیدن ناراحت هستن از این که این چرا این دوره هست و چه بکنن این دوره رو، برای اینکه اونا به شدت نجات پرستن. یک آقایی است به نام توماس کون، یک کتابی نوشته به نام زیربنای انقلاب علمی و در این کتاب خواسته ثابت بکنه که هرچ علم و پیشرفت هست مدیون تمدن اروپایی است. این گیر کرده که این وسط این 12 قرن رو چه بکنه و بالاخره نتونسته که یک حلقه ایجاد بکنی، که من در یک نقدی بر این کتاب نوشتم این مسئله رو اشاره کردم. ایشون در یک جایش میگه که جمله‌ای رو میگه، من براتون این جمله شو میخونم. جمله‌اش به انگلیسی هست، میگه هر تمدنی که تاریخ به ثبت رسونده دارای یک تکنولوژی، هنر، مذهب و سیستم سیاسی و قانون و از این قبیل مسائل هست. در بسیاری از این موارد تمدن‌هایی که وجود داشتند به اندازه تمدن خود ما هم پیشرفته بودند، ولی تنها تمدن‌هایی که از یونان قدیم به ما به ارث رسیده بیش از اون چی که تصور میره به پیشرفت علمی کمک کردند و ما وارث تمدن یونان قدیم هستیم. اون چی که پیشرفت علمی هست نتیجه و حاصل تلاش هایی است که در 4 قرن اخیر در اروپا انجام شده. هیچ جای دیگر چنین چیز به هیچ جامعه خاص دیگری کمکی به پیشرفت‌های علمی نکرد. این یک برخورد متعصبانه و جاهلانه است که این آقای توماس کون که الان اسمش معروف هم هست به عنوان یکی از تئوریسین‌های بزرگ علمی در امریکا شناخته شده و از کتابش هم خیلی استفاده میشه. وقتی که کسی میخواد اینطور متعصبانه نسبت به جامعه خودش توجیه بکنه، بگه هرچی پیشرفت علمی است مال ماست، به طور قطع نسبت به دوران عصر جاهلیت، دوران قرون وسطا، یه مقدار با ناراحتی نگاه میکنه. حداقل به جای اینکه بدتر توجیه بکنه، سعی میکنه بهتر توجیه بکنه و پیوند بده بین 4 قرن پیش از میلاد مسیح و 16 قرن بعد از میلاد مسیح. ولی گیر میکنه، نمیتونم بده و از اسمی هم که میبره از این دوران به نام صراحتن میگه Dark Ages، دوران تاریکی، که البته من در اینجا یک جوابی براش نوشتم که خب متاسفانه برخورد شما که به عنوان دانشمند هستید خیلی جاهلانه است، زیرا که همه پیشرفت های علمی چطور شد شما نگفتید که این 16 قرن این آثار رومی، آثار یونانی چطوری حفظ شد، چطوری به ارث رسید و چگونه 16 قرن این فاصله پر شد یک دفعه، فقط یک دفعه اونا در یک گنجینه آثار تمدن یونانی حفظ شد، در قرن 16 دانشمندان اروپایی توانستن بیان اونا رو کشف کنن و پیشرفت کنن، که البته دلایل بسیار قوی وجود داره بر رد این نظریه و خدمتی که در این دوران قرون وسطا جامعه اسلامی کرده. شما میدونید هنوز در اروپا این اعدادی که به کار میبرن بهش میگن عربیک نیومرالز، یعنی 1 2 3 4 5، این خیلی جالبه شما بدونید اصلا عددش عدد عربی فارس به کار برده شده. اون اعدادی که در یونان قدیم بود و به ارث رسیده بود به این صورت بود، 1 2 3 4 به این صورت. بعد اینها دیدن که به این صورت اگه بخوان عمل بکنن، چون فقط تا 10 بیشتر بلد نبودن و بیشترش اصلا جمع و تفریق نمیتونستن بکنن، آمدن اعداد ما رو به کار بردن. شما 1 که همون هست، 2 من اینطور دیگه بریسم که 3 4، شما از این ور بخونید چی میشه؟ 2 لاتین میشه 3 لاتین، این هم میشه 4 لاتین. اغلب ارقامشون به همین صورت، این 6، این چی میشه؟ 6 لاتین. این ارقام به جز 5 دیگه 7 مثلا فرض کنید، این 7 لاتین دیگه نیست؟ 7 یعنی ما این طور که بنویسی اگه یعنی این وقت بخونیش میشه 7، به جز 5 و 8 9. این 9 مگه نیست؟ اینن 9 خود ماست. 10، همه این اعداد رو خودشون هم هنوز میگن عربیک نیومرالز، میگن اعداد عربی. یعنی یونان قدیم حتی یک عدد و رقمی که بتونه علم رو پیشرفت بده باقی نگذاشت. اسم اون علوم پیشرفته کمیستری ما بهش میگیم شیمی در فارسی، ولی خودشون هنوز میگن کمی، که از همون کیمیاگری که در عربی بوده و در زمان قدیم مطرح بوده که همه پیشرفتهاش مال ما بود. الجبرا ما علش هم انداختیم اینجا میگیم جبر، ولی اونا هنوز هم میگن الجبرا. و بسیاری از کلمات مثلا الکهول، اونها هم همینطور میگن الکهول اینان. البته اینجا من نمیخوام مفصل در این باره صحبت کنم، ما میگیم الکهول، اونها میگن الکهول، این جمله عربیش رو به کار میبرن. و بسیاری از مسائل که بحثش اینجا جاش نیست، گوستاو لوبون بله در این مورد مفصل نوشته. ولی یه آقای میاد حالا می نویسه که هر چه پیشرفت علمی است میراث یونان قدیمه و مستقیما به ما رسیده و هیچ کس دیگه سهمی کوچکترین سهمی درش نداشت. پس من میتونم رد بکنم اون نظریه اون استادی رو که اینطور صحبتی رو کرده. بله بله این درست، ولی این بی‌انصافی است که ما واقعا خود ما وقتی که مثلا در قرون وسطا رفتیم کتاب‌های یونانی رو ترجمه کردیم به فارسی، به عربی آوردیم و اون رو رونق دادیم، فلسفه ارسطو و افلاطون رو آوردیم ترجمه کردیم و بعد فلاسفه اسلامی بر اون افزودن، طب رو همینطور. اون چی که مهمه، علم یک چیز نژادی و قومی نیست، پیشرفت‌های بشری است و ما باید اینقدر انصاف داشته باشیم که پیشرفت‌هایی رو که هر قومی برش افزوده قبول بکنیم و بپذیریم. البته امروز هم که ما این رو میپذیریم که خب یه سری پیشرفت‌ها شما کردید، ولی قبول بکنید که ما هم سهم داشتیم، ما هم یک قوم بربر و وحشی نبودیم، اون تا یک دوره ای رو ما به خواب غفلت فرو رفتیم و شما اومدید ما رو استعمار کردید و امروز ما مجدداً انشاءالله داریم بیدار میشیم. و من در یه سخنرانی در پاریس برای دانشجویان مسلمون میکردم به این مسئله اشاره کردم که الان زمانی است که اون چی که اونها آمدن از ما گرفتن ما باز دوباره ازشون پس بگیریم. 4 قرن 5 قرن اونها ازش استفاده کردن، حالا نوبت ماست که ما بتونیم استفاده بکنیم. چیز غریبی برای ما نیست. البته اونها هنوز هم پدران خودشون رو در همین صحبتایی که میگن ارسطو و افلاطون میدونن و وقتی هم که نگاه میکنیم میبینیم که فرانسیس بیکن و دکارت چیز خیلی زیادی به اون چی که افلاطون و ارسطو گفتن افزود نیفزودن. شما کتابهای افلاطون و ارسطو رو میخونید اصلا تصور نمیتونید بکنید که این مسئله مال 5 قرن یعنی 25 قرن پیش مطالب، در حالی که وقتی که مثلا فرض کنید شما میایید به سنوات نزدیکتر میبینید که مثلا در دوران قرون وسطا چیزی وجود نداره و بعد یک دفعه میایید میرسید به دوران قرون 16 و 17 و 18 و 19، بله برخورد میکنیم به امثال دکارت، امثال ماکیاول، ژان بودن و غیره و اینها وقتی که بررسی میکنیم اینو راجع به حکومتها و دولتها، اون تقسیم بندی که ارسطو و افلاطون کرده با اون تقسیم بندی که آقایون کرده چندان فرقی نداره. ممکنه مبنای مقدار فرق بکنه، ولی از لحاظ میزان رشد علمی و به خصوص در اندیشه های سیاسی واقعیت این که چیزی افزوده نشد و در این لحاظ از جنبه خودشون میشه قبول کرد که افلاطون ارسطو سردمدار بود. من برخورد نکردم. بله من برخورد نکردم، شاید هم باشه به حال. بله در آثارشون چیزی دیده نمیشه، چون کتاب‌های ارسطو و افلاطون مدون و منتشر شده و الان هم موجوده. حداقل میبایست در یک جا در کتاب‌های اینها اشاره‌ای شده باشه، نامی برده شده باشه، من ندیدم. اون چیزی که احساس میشه مثلا فرض بکنی از اساتیدشون ذکر میکنن، از سقراط ذکر میکنه. بله متوجهم، چیزی در این مورد دیده نشد. عرض کنم به خدمتتون دنباله سن آگوستین رو صحبت بکنیم و ادامه بدیم. در مورد صلح در جامعه، تعریفی که آقای سن آگوستین میکنه، معتقد است هدفی است که تمام مردمان و آفریدگان جهان به حکم قانون طبیعی خلقت برای رسیدن به آن کوشش میکنند. و در حقیقت صلح واقعی رو زمان در صلح جهانی میدونه و برقراری حکومت جهانی. بله بله، چون وقتی میگه که صلح در جهت قانون طبیعی خلقت، هستی و بقا حرکت میکنه و حکومت مسیحیت رو برقرار میکنه. مطلبی که به طور خلاصه در پایان میخوام عرض بکنم این هستش که سن آگوستین پایه مکتب رئالیسم رو با نظریات خودش برقرار میکنه. رئالیسم دارای دو پایه هست، یه پایه مذهبی و یه پایه غیر مذهبی. پایه مذهبیش رو سن آگوستین میریزه که به بشر با دید بدبینانه ای نگاه میکنه. و پایه غیر مذهبیش رو ماکیاول میریزه که بعداً در جلسه بعد راجع به صحبت خواهیم کرد. رئالیسم از لحاظ لغوی به معنای واقع بین یا واقع گرا خونده میشه و مکتبی است که در مقابل لیبرالیسم و مارکسیسم به وجود اومده. این مکتب همکنون هم در امریکا و قسمت عمده اروپا حاکم هست. رئالیسمی که حالا تعریفش میکنه، بله، با این دو پایه، یه پایه مذهبی و یه پایه غیر مذهبی داره. بله، عرض کنم به خدمتون رئالیسم فلسفی رو با رئالیسم سیاسی قاطی نکنید. این دو مقوله جداگانه است. اون چیزی که ما الان به عنوان رئالیسم مطرح میکنیم و خودشون هم مطرح میکنند و دشمنانشون هم اونها رو به عنوان رئالیسم شناختن و حتی دانشگاه و دانشگاه ها اونها رو به عنوان مکتب رئالیسم خطاب میکنن، بحثشون این هستش که ما دنبال ایدئال ها و تخیلات نمیریم، دنبال چیزهایی که امکان وقوعش نیست نمیریم. ما واقعیت موجود بشر رو بهش نگاه میکنیم و بر اساس واقعیت موجود بشر و عینی سعی میکنیم برنامه ریزی بکنیم برای بشر. بحثی که آیون دارن این هستش که بشر ذاتن شهوتران، قدرت طلب و دارای حرص و طمع هستش و قدرت نه به منظور وسیله بلکه به منظور هدف برای رسیدن قدرت. قدرت برای کسب قدرت، برای قدرت بیشتر، برای قدرت بیشتر و برای قدرت بیشتر. اون صحبتی که چند پیش حضرت امام مطرح می کردن که این بشر هر چی به دست بیاره بازم بیشتر میخواد، بازم کمشه. روی این خصیصه بشر رالیست ها به عنوان اصل و مبنا تکیه میکنن که برای بسیاری اگر قدرت وسیله هست برای رسیدن به هدف دیگر، مثلا فرض بکنید در مکتب ارسطو و افلاطون قدرت برای رسیدن به هدف دیگری مطرح بود و اون سعادت و خوشبختی، فضیلت و تقوا، یا در مورد آگوستین قدرت برای رسیدن به اون شهر خدا، برقراری نظم مطلوب و صلح جهانی و رسیدن به شهر خدا یا قدرت الهی بود. در حالی که در مکتب رئالیسم قدرت برای قدرت، یه اصطلاحی هم داره در انگلیسی بهش میگن power politics، power politics. البته فرقی که بین پایه مذهبی این مطلب و پایه غیر مذهبی این مطلب وجود داره این هستش که سن آگوستین ضمن این که خصوصیات بشر رو با این ویژگی‌هاش مطرح می‌کنه، ولی توصیه به گرایش و گرویدن به قانون الهی و مذهب مسیحیت رو مطرح می‌کنه، در حالی که غیر مذهبی‌ها که ماکیاول باشن و توماس هابس و سایرین توصیه می‌کنه که برای حفظ صلح و نظم جهانی لازمه که ما بر اساس تعادل و قوا عمل بکنیم، که از قدرت که در وجود بشر هست برای حفظ صلح میشه بهره گرفت. مال ماکیاول و اعقابون. مثلا ماکیاول اصولا اخلاق رو از سیاست جدا میکنه، که در کتابی به نام شهریاران حتما شنیدید، سیاست ماکیاولی. سیاست ماکیاولی یعنی سیاست دروغ، نیرنگ، حقه، کلک، که انشاءالله در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. سوالی اگه هست بفرمایید. برادران، در کنترل خود قدرت، یعنی قدرتی که هر یک از ما داریم و تلاش و تمایلی که به کسب قدرت داریم، میشه در برادران، نمیدونم این مصاحبه منو ملاحظه کردن هیچ کدوم؟ هر حال بله نگاه نکردم، بله تو من خودم ندیدم، ولی بله در اونجا بحثی که من کردم راجع به حفظ صلح جهانی که مورگنتا بحث میکنه، میگه که ما میتونیم صلح مسلح داشته باشیم، یعنی از قدرت برای حفظ صلح استفاده کنیم، بذاریم این رقابت در کسب قدرت بین انسانها اونقدر گسترش پیدا بکنه که به خودی خود موازنه برقرار میشه، مثل گرگهایی که روبروی هم شب با چشم باز میخوابن که نکنه یکیشون بلند یکی دیگر پاره بکنه. این حالت رو پیشنهاد رئالیست هاست. من خواهشی که دارم از برادران، من سعی میکنم مطالب این آقایون رو خیلی خلاصه و چکیده اینجا مطرح بکنم. مطالعش بسیار مفیده. من فکر میکنم که اگر برادران برای هر یک جلسه‌ای که ما اینجا هستیم یکی دو ساعت هم صرف مطالعه بکنید و اون قسمتی رو که قبلا به طور چکیدی اینجا مطرح شده، مثلا فرض کنید الان این سن آگوستین رو مبحثش در این کتاب در حدود 20 صفحه 30 صفحه بیشتر نیست، خیلی سریع و تند هم بخونید. من دیدم توی کتابخونه تونم هست این سری کتابای خداوندان اندیشه سیاسی. بله بله، این مطالعه بکنید خیلی کامل جا میفته و بعد هم ممکن سوالاتی ضمن مطالعه به نظرتون برسه که بعد مطرح میکنیم استفاده انشاءالله خواهیم کرد. البته در مورد این مکتب ها من یه سری چیزایی تایید کردم که میدم اینجا تکثیر میکنن، در اختیارتون میذارم. مال افلاطون و ارسطو رو تکثیر شده، ایده از برادران گرفتن، اونایی هم که نگرفتن موجود هست بلوی آقای شایق و تشویق برن که حتما بگیرن و مطالعه بکنن. هدفی که ما اینجا دنبال میکنیم این هستش که اصول کلی حاکم بر اندیشه‌های سیاسی غرب رو به برادران یاد بدم که بشه یک سیر تسلسلی رو شما دنبال بکنید. ممکنه بعضی جاها ناچار ما خیلی چی میگن بگذاریم بدون اینکه بحث بکنیم، چون حقیقت شما اون اصرار بر این نیستش که شما یک مدرس در اندیشه‌های سیاسی غرب بشید، بلکه در موقعی که میخواهید مسائل مربوط به اندیشه‌های سیاسی اسلام رو بررسی بکنید، یک شمایی رو از اون چی که در غرب گذشته در ذهنتون داشته باشید و بعد بتونید اونها رو بررسی کنید و بعد هم اگر لازم بود میتونید که با مطالعات و شخصیتون معلوماتون رو انشاءالله افزوده بکنید. جلسه بعد ما ساعت 10 رو انشاءالله خدمت خواهیم بود. متشکرم.
جدایی دین از سیاست که فرمود، بالاخره من خوش نفهمیدم که قبل از ایشان مطرح که بوده سن آگوستین بوده.
قبل از سن آگوستین بود.
خب این خود ایشان هم از تلفیق ایجاد کرده است یا نه؟
اصلا این به موضوع چیز مطلقا اشاره نکرده، گفتی که اگر علت این که شما سقوط کرد امپراتوری به خاطر این بود که تبعیت از قانون خدا نمی کرده، حالا اگر شما میخواهید تبعیت از قانون خدا بکنید باید گرایش پیدا بکنید به حکومت جهانی و اون حکومتی حکومت الهی. لذا مسئله جدایی دین از سیاست رو در اینجا میاد از کنارش اصلا میگذره و میگه شاید علت این شما امپراتوریتون سقوط کرد به خاطر اینکه نیومدید قانون دین رو تبعیت بکنید.
حرفی از ایشان در این زمینه
در مورد جدایی دین از سیاست؟
نه، همین بیانی بله، که
فرمودید. بله بله تمام مفصل صحبت میکنه در این زمینه. من یادداشت کردم اونطور نخواستم وقت شما رو بگیرم. اینجا مفصلا راجع به اینکه علت سقوط و بدبختی های بشر چی هست مفصل گفته. که علاقمند باشید حتما مطالعه بکنین این رو و ذکر کرد. مثلا از اینجا مسئله او شهری در روی زمین بنا کرد ولی حابیل از اونجا که مهاجری بیش است بیشترین خاکدان فنانا بود از کار برادر تقلید نکرد. موضوع قابل
نه.
زیرا میدانست که شهر قدوسیان کروبیان در ملکوت آسمان است و این همه اینا رو بحث کرده و بعد هم نهایتاً میگه که اگر هم شما میخواهید ببینید افراد جامعه بشری فقط در نتیجه لطف و عنایت‌های میتونه وضعیت این جامعه آسمانی شهر خدا باشه نائل گردن. و بعد راجع به نقش کلیسای کاتولیک میگه کلیسای کاتولیک میتونه این انسان‌ها رو نجات بده و به طرف خودش. مثلا حکومت زمینی راجع به عدالت مطلق صحبت میکنه و به هر حال در جمع این مسائل رو مثلا
به این فاصله زمانی ملاحظه بفرمایید که من تو سر درس نوشتم دیگه خیلی هم روش کار نکردم.
صلح جهانی هدفی است که تمام مردمان و آفریدگان جهان به حکم قانون طبیعی خلقت برای رسیدن به اون کوشش میکنند.